بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الرابع ينقسم العلم الحصولی الی کلی و جزئی. خب در فصل چهارم ما انقسام دیگر از علم حصولی رو که منقسم به کلی و جزئی بشه بعد مورد بررسی قرار میدیم. این کلی و جزئی اینجا که بحث میشه غیر از اون معنایی هست که قبلا بحث کردیم. خب قبلا هم البته که بحث کردیم، فعل جمله گفتیم که کلی چهار معنا دارد، در مقابلش هم جزئی چهار معنا دارد، که ما کلی فلسفی رو خدمتون عرض کردیم که با وصف کثرت در عالم خارج موجود باشد، کلی منطقی رو بحث کردیم که ما یسق علی کثیر در موطن ذهن باشد، و اینکه کلی عرفانی که به معنای سعه وجودی باشد. یک کلی هم اینجا که بحث می شود به این معنا هست که اگر علم ما به واسطه تغییر معلوم خارجی، که این معلوم خارجی همون معلوم دلعرضه، اگر علم ما به واسطه این معلوم خارجی تغییر نکرد بهش میگیم علم کلی، اصطلاحاً بهش علم ما قبل الکسرت هم بهش میگم، علم ما قبل الکسرت. مانند این که شما یک مهندس معماری رو در نظر بگیرین که یه پلان ساختمان رو وقتی نقشه کشی میکنه نسبت به این پلان ساختمان، چه قبل از اینکه این بنا ایجاد بشه، چه بعدش، چه به معیتش، علمش به نحو علم ثابت هست، تغییر نمی کند، حتی اگر این بنا منعدم بشود. وقتی که اینجور نگاه میکنیم این بهش میگن علم کلی، یعنی به واسطه تغییر اون معلوم بالعرض، به واسطه تغییر اون معلوم خارجی، علم این عالم تغییر نمی کند، علم ثابت هست. که علم که معمولا علم عقلی، درک عقلی این گونه هست. شما اگر درک عقلی به چیزی داشته باشین میشود این که این علم میشود علم کلی و علم ثابت. یا اینکه حالا این علم هم دقت بکنین، هم در علم تصوری مطرح می شود و هم در علم تصدیقی. این ممکنه شما یه تصدیقی داشته باشین که تصدیق کلی باشد و به واسطه تغییر معلوم بالعرض تغییر نکند. حالا مثالی هم که میتونیم بهش بزنیم اینه که القمر منخسفون یوم کذا ساعت کذا الا ساعت کذا. میبینیم تصدیق هست، این تصدیقش تصدیق کلیه. انخساف که معنی خسوف و ماه گرفتگی هست، قبل از اینکه ماه گرفتگی بشود یا به معیت ماه گرفتگی یا بعد از ماه گرفتگی، علم این منجم به این خسوف و نحو کلی و ثابت هست، با تغییر معلوم بالعرض علمش تغییر پیدا نمی کند. بنابراین با هم می شود که علم ما حالا اعم از تصوری یا تصدیقی کلی باشد. حالا از این جهت هم بهش میگن علم ما قبل الکسره، که خب در علت العلل که حضرت واجب الوجود باشد، علمش به موجودات قبل از کسرت میگن علم کلی هست، علم ثابت هست. علم ذاتی حضرت حق به موجودات علم کلی هست، یعنی قبل از اینکه کثرتی ایجاد بشود خداوند به موجودات علم دارد. حالا بعدش هم میتونیم تصریح بدیم در غیر علت العلل، که قبل از اینکه اون کثرت در عالم خارج ایجاد بشود، مانند همون علم مهندس معماری بون بنا، علم ما قبل الکثرت هست. بچه تسمیش رو از این جهت میگه.
اصلا کلی که در فلسفه
اصطلاح
شده این نیست،
بعضا اینجور استعمال میشه. مثلا در کلام بو علی هست که در اشارات میگه ان الله سبحانه و تعالی یعلم الاشیاء علی وجه کلی قبل الایجاد. علم خداوند قبل از ایجاد اشیاء علم کلی هست. بعضی از متکلمین فکر کردن که اینکه بو علی میگوید علم کلی هست یعنی خداوند به جزئیات علم ندارد، از اونجا مفصل به مرحوم بو علی گرفتن اشکال کردن، در صورتی این کلی که اونجا بحث کرده همین کلی ما قبلا کثرت میباشد که به نحو علم ثابت هست، تغییر پیدا نمی کند. واقعا می شود بله اتفاقا توی مباحث فلسفی کلی رو که استعمال می کنند به همین معنا باشد، ما قبلا کثرت باشد. اون کلی که بیشتر به ذهن انصراف می کنند ما یست و خوالا کسی، اون کلی منطقی هست، کلی که توی بحث فلسفی بحث می شود واقعا همین معنا رو پیدا می کند. دیگه تا بریم به اون کلی عرفانی که معنای سعه وجودی باشد. در مقابله بله این پس از اینجا این نتیجه حاصل می شود که علم حسی ما به محسوسات دیگه علم کلی نمی تواند باشد، چون اون محسوس خارجی دائما در حال تغییر است و این علم حسی ما به واسطه تغییر اون معلوم بلحرز در حال تغییر می باشد. بنابراین معنای علم جزئی هم مشخص میشه که علم جزئی به واسطه یه تغییر اون معلوم بالعرض ما علم به تغییر پیدا می کنیم، یا علم ما تغییر پیدا می کند. بیان کتاب مانند این که شما در نظر بگیرین زیدی در حال حرکت هست بعدش ساکن میشه. علم حسی شما به این حرکت زید و سکون زید تابع اون محسوسه که محسوس وقتی که تغییر پیدا کرد علم شما هم تغییر پیدا می کند و اصطلاحا بهش میگن علم ما بعد الکسره، علم ما بعد الکسره. مستشکل میاد اشکال میکنه میگه قبلا شما گفتین که تغییر علم باعث می شود که این علم مادی بشود، در صورتی شما میگین در علم جزئی به واسطه یه تغییر اون معلوم خارجی علم تغییر پیدا می کند. خب تغییر در علم باعث می شود که این مادی بشود و مجرد نباشد، درش حیثیت قوه باشد، در اون ماده باشد. چرا؟ برای اینکه هر جا قوه عرضی هست قوه عرضی عارض بر ماده خواهد بود و اون قوه عرضی هم بارها گفتیم به معنای استعداد می باشد که استعداد عارض بر ماده می باشد. اون عروضش هم عروض تحلیلی است، عروض خارجی نیست، مانند بیاض للجسم که عروضش عروض خارجی هست. بنابراین لازمه حرف شما این هست در علم جزئی که میگین تغییر پیدا می شود در علم، این که تغییر علم باعث بشود که این مجرد نباشد، مستشکل این اشکال رو میکنه. در جواب چی میگیم؟ میگیم آقا فرق هست بین تغییر در علم و علم به تغییر. ما نمیگیم که در صور علمی تغییر حاصل میشود، مثلا علمی که شما از اون صورت زید دارین اون صورت زیدی که در ذهن شما هست که حالا در حال حرکته دیگه در اون تغییر نیست، هر وقت هم بخوان شما اونو میتونین حاضر بکنین، بلکه آنن فآنن از اون معلوم بالعرض شما صور ثابتی میگیرین که میگین این صور ثابت غیر از صور صورت لاحق هست، لذا علم به تغییر حاصل می شود نه اینکه تغییر در علم حاصل بشود. بله اگر تغییر در علم بود، مثل اینکه بگیم الان من علمی که به زید دارم اینه که ساکن هست، بعدش که ببینیم در همین صورت ساکن زید تغییر حاصل بشود شروع بکنه به حرکت، اینجور که نیست. بنابراین فرق هست بین علم به تغییر و تغییر در علم. به بیان فنی ما علم جزئی رو اینجور میگیم، اولا من همینجور تخریج کردم که دیگه این شبه هم پیش نیاد که به واسطه معلوم بالعرض اگر علم به تغییر حاصل شد، علم به تغییر حاصل شد به این میگیم علم جزئی، نه اینکه تغییر در علم حاصل بشود، تغییر در علم حاصل نمیشه. بنابراین حتی ما میتونیم بگیم وقتی که اینها میگن علم جزئی و علم کلی یا ثابت هست و یا متغیر هست، علم کلی رو گفتیم ثابت هست، علم جزئی رو گفتیم متغیر هست، این در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف هست، اسناد به غیر ما حولا می باشد، نه اینکه در این صور علمی تغییر حاصل بشود که ما بگیم علم جزئی متغیر است که انهو این صورت علمیه متغیر باشد. وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی این علت مؤده در علم جزئی که همین بدن ما باشد دائما در حال تغییر هست. اگر بخوام تغییرم بیاریم باید در این علت اعدادی بیاریم، اگر نه در صور علمی اصلا تغییر حاصل نمی شود. اینم از جواب مستشکل که حل کرده بین علم به تغییر و تغییر در علم. اینم دقت بکنید اینجا که میگیم آقا علم باید کلی باشد، اگر یادتون باشه یکی از شرایط برهانو که ذکر میکردن میگفتن این برهان یکی از مقدماتش و شرایطش این هست که کلی دائمی باشد. اون کلی به معنای مایستق و اهلا کثیر نبود، بلکه همون کلی هست که اینجا داریم بحث میکنیم، یعنی علم ما قبل الکثره که به واسطه اون معلوم بالعرض علم شما تغییر پیدا نکند. یکی از مقدمات برهان این هست که اون مقدماتشون، یکی از شرایط مقدمات برهان این هست که اون مقدمات کلی دائمی باشند، و این همون چیزی هست که توی منطق میگن مقدمات برهان باید کلی باشد. اون کلی به معنای مایستق و اهلا کثیر نیست، چنانچه در کتاب از تحصیل صفحه 238 این نکته رو متذکر شده. بنابراین شاید بعضا این کلی در منطق هم بحث می شود، چنانچه در باب برهان این مسئله هست. تنبیهون، البته یک نکته هم اینجا بگم، این مستشکلی هم که اشکال می کند که آقا اینجا تغییر در علم حاصل می شود لذا تالی فاسد دارد، این فقط در حکمت متعالی هست. در حکمت مشا اینها قائل هستند که علم حسی ما و علم خیالی ما مادی هست، وقتی مادی شد دیگه تغییر در علم هم اشکال ندارد. بنابر حکمت متعالی که علم حسی و علم خیالی را مجرد می داند این تالی فاسد پیش میاد، لذا ما باید جواب بدیم. مگر نه در حکمت مشا هیچ معونه ندارد که اینها بگن علم حسی و علم خیالی مادی هست و تغییر در علم هم هست. تنبیهون، خب اگر دقت کرده باشین ما الان گفتیم این چیزی که اینجا بحث می شود یا این علم به نحو تصور یا تصدیق یا کلی هست و یا جزئی. خب تصور و تصدیق هم مقسمشی هست علم حصولیه. آیا ما می توانیم این بحث رو در علم حضوری رو مطرح بکنیم که علم حضوری ما به اشیا گاهن علم کلی هست و گاهن علم جزئی هست؟ در تندی متذکر میشن بله میشود که ما این رو تصدیب بدیم در علم حضوری، مانند اینکه علت به معلولش علم کلی دارد، علم ذاتی علت به معلول علم کلی است و علم فعلی علت به معلول علم جزئی است. ما برای خداوند دو تا علم قائل هستیم، علم ذاتی و علم فعلی. علم فعلی تابع اون چی هست؟ فعله. به واسطه تغییر در اون فعل علم خداوند هم تغییر پیدا می کند. اونم علم خداوند که تغییر پیدا می کند، نه اینکه تغییر در علم باشد بلکه علم به تغییر هست. آیات قرآن هم هست که الان خداوند برای شما تخفیف قائل شد. چرا؟ برای اینکه الان علم برای خداوند حاصل شد لذا تخفیف هم اومد، که آقایون کلامیون هم میگن که اینجا این علم علم فعلیه، تابع فعلشه، یعنی قبلش این علم نبود بعدش این علم اومد. معونه هم نداره که علم فعلی خداوند رو که خارج از ذات هست، صفات فعلی این ذات نیستند، وقتی خارج از ذات شد حتی تغییر در علم باشد و این باعث تغییر در ذات نمی شود. به خلاف علم ذاتی که عین ذات هست، تغییر در علم ذاتی باعث تغییر در ذات می شود. اونجا مفصل بحث کردن توی کلام. بنابراین ما میتونیم حتی ببریم اینو در علم حضوری و بگیم علم علت به معلولش، علم ذاتی علت به معلولش، علم کلی هست، علم ما قبل الکسته. یعنی تمام این معالید و نحو اعلا و اشرف در ذات علت موجود هست. خداوند قبل الایجاد، بعد الایجاد، مع الایجاد، بینها یک علم ثابت دارد، چنانچه در همون لوح محفوظ همه اینها به نحو ثابت هستند، هیچ تغییری اونجا حاصل نمی شود. ولیکن در علم فعلی که حالا لوح محو اثبات در نظر بگیریم، لوح محو اثبات پایین‌تر از لوح محفوظ هست، اونجا به تبع اون فعل می تواند علم تغییر پیدا بکنه. اینا که میگیم علم تغییر بکنه، نه اینکه تغییر در علم باشد، بلکه علم به تغییر هست. علم فعلی علت به معلول میشود علم جزئی. حالا یه پرانتز هم اینو باز کنیم، بدا که ما قائل هستیم در مذهب شیعه فقط در لوح محو اثبات میباشد، در لوح محفوظ ما اصلا بدا نداریم. بدا هم به معنای چی هست؟ بروز هست، ظهور هست، چیزی برای ما بروز پیدا میکنه، بعدش میبینیم که محقق نمیشود. نه اینکه حکم خداوند تغییر پیدا کرده باشد، بلکه ما وقتی نگاه میکنیم به لوح محو و اثبات، بعضا میبینیم واقعی باید اتفاق بیفتد، بعدش برای ما کشف میشود، ظهور پیدا میکند که این واقعه ایجاد نمیشود. این در فقط لوح محو و اثباته. یا اینکه ادعا و یرد القضا رو که داریم، این هم همه در لوح محو اثبات است. در لوح محفوظ هیچی اونجا تغییر پیدا نمی کند، اون دیگه علم خداوند به اشیا به نحو علم کلی هست، علم ما قبل الکسره، چه قبل از ایجاد، چه مع الایجاد، چه بعد الایجاد، یک چیز هست. یعنی ذات اختص پروردگار عالم می داند نهایتا این صدقه می دهد، این رفع بلا ازش یا می شود یا نمی شود. دیگه علم به این چی می شود؟ علم کلی می شود. بله دیگه، چون مراتب طولی هست، مراتب طولی ما در نظام هستی داریم، میگیم که اینجوریه که لوح به شما از خانم محفوظ در سقع ربوبی هست، ولیکن لوح محفوظ اثبات در حقائق امکانی هست، لذا این به شما از خانم احتمال داره که چیزی تغییر پیدا بکند. بله، چون مقائل به سلسله مراتب طولیه وجود هستیم، لوح محفوظ اثبات منزل لوح محفوظه، لذا اگرم دقت بکنین، ما اگرم میبینیم چیزی تغییر پیدا میکند، به واسطه جهل مایه که ما چون به کنه اون مسئله علم پیدا نمی کنیم، فکر می کنیم که چیزی تغییر پیدا کرده. ولی که اگر شما اون لوح محفوظ رو ببینین، علم شما به اون تعلق بگیرد، اصلا ما چیزی به نام تغییر نداریم. بدا برای ما هست، نه اینکه برای خداوندم بدا حاصل بشود، برای خداوند اصلا تغییر حاصل نمی شود. اینم از فصل چهارم در این مسئله. اما فصل پنجم در انواع تعقل هست. دقت بکنیم که اینجا هم دوباره مقسمش در ابتدا علم حصولی میگیریم، اونم علم حصولی تصوری. به خلاف فصل سابق میگفتیم علم حصولی اونجا هم شامل تصور میشود، هم شامل تصدیق میشود، ولی اینجا فقط علم حصولی تصوری رو قبلا منقسم کردیم به علم تعقلی، علم تخیلی، علم خیالی، تخیل نگیم، و علم حسی. حالا میگیم که علم تعقلی خودش انواعی دارد، یا تعقل، تعقل بالقوه هست، یا تعقل به تفصیل، و یا تعقل بالاجمال. لذا مقسمش اینجا میشود چی؟ علم حصولی تصوری، و یک قسم از اینم بحث میکنیم. در مورد علم خیالی و علم حسی هم اینجا بحث نمی کنیم، گرچه بعدش میتونیم تعمیم بدیم. حالا سطح مباحث رو بگیم تا به عمق مباحث میرسیم. این تعقل گاهن بالقوه هست، یعنی شما هیچ معقولی رو بالفعل درک نمی کنید. که مرحوم بو علی در الهیات شفا مقاله هشتم فصل هفتم و همچنین در تعلیقاتش صفحه 120 و در کتاب التحصیل و بهمنیار صفحه 812 این مطلب رو یادآور می شوند که این تعقل بالقوه زمانی هست که انسان متعلق به بدن باشد. مادامی که متعلق به بدن هست، نسبت به بعض از معقولات بالقوه هست، گرچه نسبت به بعض از معقولات بالفعل هست. بنابراین از یک جهت ما میتونیم بگیم تعقلمون تعقل بالقوه هست و این تعقل بالقوه همون عقل هیولانی است که بعدش مراتب عقل و خدمتون عرض میکنیم. بنابراین کسی عقل هیولانی دارد که متعلق به بدن باشد تا بعدش برسد به عقل بالملکه و عقل بالفعل. عقل بالفعل و بو علی میگه کسی عقل بالفعل دارد که جز نفوس قدسیه باشد. نفوس انبیا میتونیم بگیم اینها عقلشون عقل بالفعل هست. همین نسبت به همه معقولات دیگه اینها چی هستن؟ بالفعل هستن. ولی که حتی ما میتونیم بگیم عقلمون عقل هیولانی هست. بنابراین فرمایش بو علی در الهیات و تعلیقات و التحصیل. بنابراین تعقل بالقوه این هست که ما نسبت به بعضی از معقولات که علم بالفعل نداریم بهش میگن تعقل بالقوه. یک تعقل هم داریم، تعقل به تفصیل هست که شما بعضی از معقولاتو که علم پیدا میکنین میز میدین بین این معقولات، تمییز هست بین معقولات، بین میگن علم به تفصیل و تعقل به تفصیل. مثل این که الان من دارم این مباحث رو که تقریر میکنم دقیقا به همه این معلومات علم دارم و علم من تفصیلی هست، یعنی همه این معلوماتم از هم متمیز میشود، بهش میگن تعقل به تفصیل. یک تعقل دیگه هم داریم، تعقل بل اجمال هست که شما به نحو بساطت به اون معلوم علم پیدا بکنید، بین معلومات دیگه تمیزی نباشد. مانند علم شما قبل از این که تقریر بکنین یه بحثی رو، حالا حضرت علام مثل این که میگه آقا شما به چیزی علم داشته باشین، کسی از شما سوال بکنه، قبل از این که این جواب رو تقریر بکنین در اون آن اول نسبت به کل مسئله علم دارین دیگه. چون اگر نسبت به کل مسئله علم نداشته باشین نمیتونین اونو تقریر بکنین. ولی کن قبل از تقریر شما علم بسیط به این معلوم دارین، دیگه اون معلومات از هم متمیز نیست، به نحو جمع در شما موجود می باشد، هنوز نش پیدا نکرده، به نحو لفظ موجود می باشد. به این علم میگن علم بسیط، تعقل بالاجمال. و دقت بکنین که این علم اجمالی که اینجا ما بحث میکنیم در فلسفه غیر از علم اجمالی اصول هست. علم اجمالی فلسفه اشرف از علم تفصیلیه، ولیکن علم اجمالی اصول از عفو از علم تفصیلی هست. چرا علم اجمالی فلسفه اشرف از علم تفصیلیه؟ برای اینکه تمام اون علم به تفصیل منشأش از این علم اجمالی هست. تا شما علم بسیط به اون معلومات نداشته باشین هرگز اون علم تفصیلی از این تولید نمی شود. بنابراین علم اجمالی اشرف از علم تفصیلی هست در فلسفه، به خلاف علم اجمالی اصول. علم اجمالی اصول در حقیقت علم ابهامیه. یعنی ما اگر بخوام دقیقا بین اینها فرق بگذاریم که اشتراک لفظی پیش میاد، اینجا میتونیم بگیم که این علم اجمالی فلسفه علم اندماجیست. علم اندماجی یعنی علم بسیط، بدون اینکه اون معلوماتی که شما به تمام سجایاش علم دارین اون معلومات از هم تمیز پیدا بکند، بین میگن علم اندماجی، علم بسیط. اما علمی که توی مباحث و اصول داریم اون علم ابهامیه. اگر اجمالی میگیم یعنی ابهامی هست. شما به کل مسئله علم دارین ولیکن به جزئیاتش علم ندارین. میدونین یه قطره خون در یکی از این و آین افتاده است، به کل مسئله علم دارین. آیا در این و آ یا در این و آ هست؟ نمیدونین. اون میشه علم ابهامی. که علم ابهامی از اف از علم تفصیلی هست. حالا اونجا آیا منجز هست یا منجز نیست، اونجا مفصل بحث میکنن که آیا حجیت دارد یا ندارد، در مباحث اصول بحث میکنن. بنابراین یک علمم یک علم اجمالی هست که علم بسیط هم بهش میگن، تعقل بل اجمال هم میگن، این اشرف از علم تفصیلی میشود. بازم میبینیم که مقسم این شد علم حصولی دیگه. گفتیم علم حصولی تصوری به سه قسم منقسم هست، یا تعقلی یا خیالی و یا حسی. حالا یک بحث قبل از اینکه وارد بحث حضرت علام بشویم، آیا ما میتونیم بگیم علم خیالی ما هم میتواند، یعنی ما تخیل بالقوه داشته باشیم، تخیل به تفصیل و تخیل بال اجمال میتوانیم بگیم؟ بله دیگه میتوانیم بگیم. شما بعضی وقتا یه چیزی رو خیال میکنیم به نحو بساطت، یعنی بدون این که بین اون معلومات تفصیلی قائل بشوید. بعضی وقتا این علم خیالی شما به نحو بل به تفصیل هست که تمام اون معلومات به نحو متمیز از هم جدا بشوند. حالا آیا تخیل بالقوه داریم یا نداریم، اون تو بحثیه که آیا مثلا انسانی که به وجود میاد اول تخیلش بالقوه است، یا یعنی اینکه از همون بعد به تولد تخیل دارد. تعقلش میتواند بالقوه باشد، یعنی به مرتبه عقل هنوز نرسیده که صورت کلی اشیا رو درک بکنه، مثل یه نوزاد حتی به علم به خودش هم علم عقلی ندارد، علم وهمی و تخیلی دارد و همه اشیا رو که درک میکنه به نحو کلی درک نمیکند، به نحو جزئی مشوب به اون جزئیات و اون عوارض شخصیه چه میکند تا برسه به مرتبه عقل. لذا به بچه ها میگن در اوان کودکی ریاضیات یاد ندید، فلسفه یاد ندیم، اینها ضربه میبینن، از علوم حسی شروع کنیم، با داستان و اینها با تخیل اینها رو را بندازیم. نمیشه از همون اول مثلا منطق به اینها بدیم، ریاضیات به اینها بدیم. حالا اونجا بحثیه، شاید هم بتونیم بگیم اینها تخیلشون تخیل بالقوه هم میتوانه باشد، یعنی اولین علمی که اینها دارن علم حسیه، بعدن کم کم این محسوساتو در اون ذهن خودشون بایگانی میکنن که علم خیالی بشود. حالا بعضی میگن قسم اول شما کار نداریم، ولی دو قسم دومشو که ما بگیم که این گاهن به تفصیل هست و گاهن به اجمال هست، در علم خیالی هم مطرح میشود. چنانچه در منظومه صفحه 143 مرحوم سبزواری اینو میفرماین: ال اجمالی و تفصیلی اقسامن لمطلق العلم. میخواد این علم حسی باشد، علم خیالی باشد و یا علم عقلی باشد. گاهن شما به نحو اجمال به این علم داریم و گاهن به نحو تفصیل علم داریم. خب حالا اینها که مقسمشون کلن شد علم حصولی، آیا میتونیم اینو در علم حضوری هم مطرح بکنیم؟ که ما بگیم علم حضوری هم گاهن بالقوه هست، گاهن بالاجمال هست و گاهن بالتفصیل هست. بله میشه مطرح کرد. چرا؟ برای اینکه اساسا ما گفتیم که علم حصولی عودتش به علم حضوری هست، یعنی همه اینها رو میتونیم بگیم علم حضوری هست که منقسم بنا شده. این یک بیان. و بیان دیگه بگیم آقا نه، مثلا علم فعلی علت به معلولش علم تفصیلی هست و علم ذاتی علت به معلولش علم اجمالی هست. علم ذاتی علت به معلولش علم اجمالیه، یعنی به نحو بسیط، بدون اینکه این معلومات هنوز محقق شده باشن و از هم تمیز پیدا کرده باشن. خداوند علم اجمالی و اشیا دارد. حالا آقایون که حرف نشنیدن همینو مثلا میتونن علم بکنن، آقا فلاسفه میگن خداوند قبل از ایجاد علم اجمالی دارد. علم اجمالی هم به معنای علم اصول بگیرن، یعنی علم ابهامی دارد. باید فلسفه خون هر کدوم از اصطلاحات رو بفهمیم کجا داریم میگیم. مانند همون حرفی که مرحوم بوعلی میزنه که میگه خداوند قبل از اشیا علم کلی دارد. آقایون متکلمین اونجا مفصل وارد شدن، یعنی علم به جزئیات ندارد. با اون کلی که شما فرض کردی یه کلی عرفی بود، اما اون کلی که داره مرحوم بو علی میگه کلی فلسفی هست، علم ما قبل الکثرت هست. اینجا هم همینجور میتونیم بگیم علم ذاتی خداوند به اشیا، چه قبل الایجاد چه بعد الایجاد چه مع الایجاد، علم اجمالی است. علم اجمالی به نحو علم بسیط که بدون اینکه معالیل از هم متمیز باشند. و علم فعلی خداوند به اشیاء علم تفصیلی، یعنی معلومات از هم تفصیل پیدا میکنند و متمیز میشوند. یک بحث دیگه هم بگیم تمام کنیم، امروز هم خسته این، فردا ان شاء الله ولادت هست، پس فردا هم تعطیل میکنیم یه نفسی بکشیم. علم ذاتی علت ما گفتیم علم اجمالیه، علم فعلی علت گفتیم علم تفصیلیه. خب این علم فعلی علت که علم تفصیلی بشود، یعنی لازمش اینه که خداوند به فعل خودش علم داشته باشد، حتی این در مرتبه عالم ماده باشد. یا اینکه بحث سابق رو که گفتیم که گاهن خداوند علم کلی دارد و گاهن علم جزئی دارد، اون علم جزئی رو گفتیم کجا هست؟ علم فعلی حضرت حق به این محسوسات، به محسوسات مادی، که وقتی محسوسات دارن تغییر پیدا می کنن، این علم خداوند هم تغییر پیدا بکنند. خب لازمه چیه؟ یعنی خداوند به ماده علم داشته باشد، به محسوسات مادی علم داشته باشد. مرحوم علامه اینو نمیپذیره. حضرت علامه قائل هست که خداوند هرگز با عالم ماده علم ندارد، اونم به خاطر دلائلی هست که ما میگیم ماده وقتی از خودش غیبوبت دارد دائما در حال تغییره، دائما در حال تصرمه، در حال غیبوبته، هرگز نمیتواند نزد عالم حاضر بشود. از این جهت میگن نه اینکه در فاعلیت نقص باشد، بلکه در قابلیت نقصه، نمیشود که عالمی به ماده علم داشته باشد. نه اینکه نمیتواند، نمیشود یعنی محاله، بخاطر این ماده دائما در حال تصرمه، دائما در حال غیبوبت. وقتی دائما در حال غیبوبت هست، ما میگیم علم حضور مجردن ل مجردن هست، حضور شیئن ل شیئن هست. وقتی غیبوبت دارد از نزد خودش، چجوری میتواند حضور برای یک عالم پیدا بکند؟ این بیان حضرت علامه طباطبایی هست. بیان بدوی صدرای شیرازی هم همین بود که میگفت خداوند، نه خداوند، حتی ما هم نسبت به مادیات علم نداریم. ولیکن یه قول نهایی هم صدرا دارد که بعضی متأسفانه به اون اشعار پیدا نکردن. قول ابتدایی صدرا همینه که عالم ماده نه عالم است و نه معلوم است. عالم نیست، چرا؟ برای اینکه غیبوبت دارد، چیزی نمیتواند نزد این حاضر بشود. معلوم نیست، برای اینکه بازم غیبوبت دارد، نمیتواند حضور برای یک شیء دیگر پیدا بکند. لذا عالم ماده بیشعوره، نه عاقل هست نه معقول هست، هیچی نیست. این قول بدی. اما قول نهایی صدرا چنانچه در تعلیقه اشراق این مطلب رو میفرمایند، در تعلیقه حکمت اشراق اونجور میفرمایند. لذا بعضیا اون تعلیقه رو که ندیدن فکر میکنن صدرا قائل به این هست که علم خداوند به مادیات علم ندارد، چنانچه حضرت علامه طباطبایی آخر همین حرفو میزنند که خداوند به مادیات علم ندارد. و حضرت آیه جوادی توی تفسیرشون میگفتن نه، لسان آیات روایات مخصوصا آیه قرآنی هست که خداوند به عالم ماده هم علم دارد، که اون توجیه میکردند. حالا قول نهایی صدرا در تعلیقه اشراق صفحه 283 این هست، خوب دقت بکنید، که میگه نسبت امتداد سیال، یعنی همین محسوس مادی که ممتد سیال هست، نسبت امتداد سیال به موجود فرازمان، نه اینکه امتداد ثابت است، بلکه اساسا امتداد ندارد، لذا میتواند عالم و معلوم واقع شود. یعنی قبلا ما این حرفا رو زدیم دیگه، میگفتیم که این عالم ماده در نزد ما میبینیم در حال
خیالانه، ولیکن من وجهن عین ثابتیت مطلقه است نسبت به وجود فرا زمانی. نسبت به وجود فرا زمانی هر چیزی در ظرف وجود خودش موجود هست، ثابت هم هست، برای ما متغیر جلوه می کند. لذا وقتی که این طور شد، نسبت به وجود فرا زمانی شد یک امر ثابت، هم می تواند خودش عالم باشد چون در ظرف خودش ثابت هست و می تواند علم پیدا کند، و هم می تواند معلوم واقع شود. اما در اسفار جلد دوم صفحه 52 می فهمند و نسبت امتداد سیال به موجود زمانی سیال است. نسبت به یک موجود زمانی می شود سیال، لذا غیبوبت دارد و عالم و معلوم واقع نمی شود. بنابراین قول نهایی صدرا در اون تعلیقه اشراقه. شما تمام اسفار رو بخونین آخرم به این قائل میشین که صدرا قائل هست که عالم ماده نه عالم است و نه معلوم است. پس ما یحصل وقت اینه که شما این امر متغیر رو اگر نسبت به وجود فرازمانی در نظر بگیرین، این نسبت به او ثابت هست و این عویسه مهم فلسفی هم مندفع می شود که چجوری می شود یک امر ثابت با یک امر متغیر رابطه داشته باشد. ربط بین یک متغیر و ثابت یکی از عویسه های مباحث فلسفی هست که قبلا هم تو حرکت جوهری اگر یادتون باشه دو تا جواب دادیم. یک جواب ابتدایی که صدرا می داد، می گفت آقا این تغییر چون ذاتی این ماده هست و ذاتی لا یعلل، نیاز به علتی ندارد که اون علت ثابت بیا تغییر را برای این به جعل تلیفی ایجاد بکنند. این قول باز ابتدایی بود. قول نهاییش چی بود؟ قول نهاییش میگه آقا همین متغیر برای امر ثابت و برای یک وجود فرازمانی امر ثابت هست، برای ما متغیر جلوه میکنند. یه مثالی هم که خدمتون میزدیم مانند همون واگن قطار که شما بگیم آقا دکلها دائما در حال تسرمند، هی آمد و شد میکنند، تا زمانی که شما سوار این واگن قطار زمان هستین همین میبینین. اما اگر شما از این واگن قطار زمان اومدین پایین، میبینین هر چیزی در ذات وجود خودش ثابت هست. عالم اینجوره. لذا ما اون بحثایی که مطرح کردیم گفتیم آقا وجود مساوق با ثابتیت مطلقه هست، که آقایون دیگه حرفا رو نزدن چون اینا حرفای نهایی صدرا هست. وجود مساوق با ثابتیت مطلقه، این وجود ثابت منقسم می شود به وجود متغیر و وجود ثابت، یعنی خود اون متغیرم من وچن ثابتیت مطلقه را دارد. می بینیم هم بحث علم حل می شود که خداوند می تواند به عالم ماده، حتی ما هم به عالم ماده می تونیم علم پیدا بکنیم، ولی صدرا میگه که ما به عالم ماده علم نداریم، بلکه بحثای سابق ما که اگر علمی حاصل می شود به محاذات عالم مثال و عالم عقل، عالم ماده معلوم ما نیست. یک نکته دیگه هم بگم تمام بکنم. در حکمت مشاء اینها قائل بودن که ما دو تا عالم داریم، چهار تا علم داریم. دو تا عالم، عالم عقل و عالم ماده باشد، قائل به عالم مثال نبودن دیگه. در قوس نزول قائل به عالم مثال نبودن، ولیکن در قوس صعود قائل به عالم مثال و عالم برزخ هستن. اینو دقت بکنید، بنابراین نگه اینو کافرن عالم برزخ قبول ندارن. در قوس نزول میگفتن ما عالم عقل داریم و عالم ماده داریم، و اولین کسی هم عالم مثال و مطرح کرد شیخ اشراق بود. قائل بود به دو تا عالم بودن و قائل به چهار تا ادراک، که ما علم حسی داریم، علم خیالی داریم، علم وهمی داریم و علم عقلی داریم. ولی صدرای شیرازی گفت ما سه تا علم داریم و سه تا هم عالم داریم. تطابق کونین، عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. بنابراین علم حسی، علم خیالی و علم عقلی داریم، که علم عقلی ما در عالم عقل صورت میگیرد، علم خیالی ما در عالم مثال، و علم حسی ما به واسطه ادوات حاسه ما که متصل به این محسوس مادی هست حاصل میشود. درست شد؟ یک اشکالی به شیخ اشراق که میتونیم مرحوم صدرا بکنیم اینه، که شما علم حسی و علم خیالی رو مجرد میدانید. لذا در حقیقت عودت این سه تا علم به دو تا علمه، یعنی علم حسی و خیالی که تجرد مثالی دارد و علم عقلی که تجرد عقلی دارد. باز تطابق کونین نشد. دقت میکنین؟ سه تا عالم شد، دو تا علم شد. گرچه این ادوات حاسه شما به اون محسوس مادی تعلق میگیره، ولی کن علمی که برای شما حاصل میشود و نحو تجرد مثالی هست. یعنی چه شما چشمتون ببندین چه نبندین، اون صورتی که برای شما حاصل میشود اون صورت تجرد برزخی و تجرد مثالی هست. این اشکالی که بعضی آقایون زدن. لذا انسب این هست که وقتی بگیم سه تا علم، سه تا عالم داریم، سه تا علم داریم، چنانچه شیخ اشراق قائل هست. و اینجا جایی هست که حضرت های جوادی توی اصول میگن قول شیخ اشراق در این بحث علم ادق از بحث علم صدرایی هست، که ما به واسطه اشراق که وجودی که داریم هر مدرکی را در موطن خودش درک میکنیم، هر مدرکی را در موطن خودش داریم. یعنی اگر علم حسی داریم حقیقتا همون محسوس مادی رو به اشراق نفس داریم درک میکنیم. اشکال غیبوبت هم پیش نمیاد که آقا این غیبوبت دارد، این در حال تفرم هست. قول نهایی صدرام این هست که این چی هست؟ ثابت هست. و علم خیالی ما هم در موطن خودشه که در عالم مثال باشد، و علم عقلی هم در موطن خودش که عالم عقل باشد. پس سه تا علم بشود و سه تا هم عالم بشود که بشه تطابق کونین. حالا اگر بخوان آدرساشون رو یادداشت بکنیم، مشاک قائل به دو عالم هست و چهار تا ادراک، اشارات صفحه اشارات جلد دوم صفحه 322، و اینکه صدرای شیرازی قائل به سه عالم هست و سه ادراک، اسوار جلد سوم صفحه 360، که اشکالاتی هم گفتیم بر صدرا میتواند مطرح بشود. و اما تصویر الفصل رابع ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی. فل کلی هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي، معلوم خارجی بالاش نیست، معلوم بلهره است، كصورت البناء التي يتصوره البناء فيبني عليها فانها على حالها قبل البناء و مع البناء و بعد البناء و ان عدم، گرچه اون بنا منعدم شود این علمش علم ثابت هست. این پلان ساختمانی که میکشد میدونه آقا آشپزخونه اونجا هست، حال پذیرایش اونجایه، نمیدونم فراسش اونجا هست الاخر، حالا میخواد معل ایجاد باشد، قبل ایجاد باشد یا بعد ایجاد باشد. و یسمى علم ما قبل الکسره و العلم من طریق العلل کلی من هذا القبیل، که مرحوم بو علی که میگه علم خداوند قبل الاشیا کلی هست، به این معنا هست. کل علم المنجم به ان القمر منخسفون، به نحو تصدیق دیگه، این تصدیق هم کلی هست. یوم کذا ساعت کذا الى ساعت کذا یرجع فیه، در این خصوف الوضع السماوی به حیث و یوجب و هیلولت الارض بین القمر و شمس، در خصوف و ماه گرفتگی هیلولت الارض بین قمر و شمسه. فعلمه بذالک علی حاله قبل الخصوف و مع الخصوف و بعد الخصوف، هیچ تغییری در او حاصل نمی شود. والوجه فیه ان العلت تامه فی علیتها، این وجه در این که این ثابت هست به خاطر چیه؟ والوجه فیه ان العلت تامه فی علیتها لا تتغیر اما هی علی ولما کان العلم بها مطابقا للمعلوم فصورته العلمیه غیر متغیرته. و کذالک العلم به معلولها لا یتغیر، علم به معلولش هم تغییر نمی کنه. چرا؟ برای اینکه علت تغییر پیدا نمی کند. فهو کلی ثابت و من هنا یظهر ان العلم الحسی لا یکون کلیا، به واسطه اون محسوس خارجی دائما ما اون علممون در حال تغییر هست. لکون المحسوسات متغیرتن. والجزئی هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي، این همونجا مثلا یک شبهه ایجاد میشود که تغییر در علم شد، در صورتی علم به تغییر هست. که علمنا من طریق رؤیه به حرکت زید مادام یتحرک فاذا وقف عن الحركه تغير العلم، یه لحظه حرکت میکنه یک لحظه ساکن هست، علم شما هم در حال تغییر هست. و یسمى علم ما بعد الکسره فان قیل، این البته بنابر حکمت مشاء این فان قیل وارد نیست، چرا؟ برای اینکه اونها علم حسی را علم مادی میدانن. فان قیل تغیر العلم کما اعترفتم بهی فی القسم الثانی دلیل کونهی مادیان، اگر این علم بخواد تغییر پیدا بکند باید مادی باشد. فان تغیر و هو انتقال من حال الى حال لازمه القوه، قوه عرضیه، همون استعداد بشود. و لازم این قوه عرضیه الماده، ماده ای که حامل این قوه عرضیه است. و قد قلتم ان العلم بجميع اقسامه مجردون، در صورتی شما میگفتین علم مجرده چون تغییر درش باید مادی باشد. قلنا العلم به تغییر غیر و تغییر علم، و تغییر ثابتون فی تغییرهی لا متغییر، و تعلق العلم بالمتغییر ای حضوره عند العالم انما هو من حیث و ثبات، یا ثبات میخونن فکر میکنون ثبات باشه، حال این چی بکنی؟ لا تغییرهی و الا لم یکن حاضرن، اگر این در حال تغییر باشد اصلا حضور برای عالم پیدا نمی کند. فلم یکن حضور و شیئن لشیئن و هادا خلفون. تنبیهون یمکنو ان یعمم تقسیم به حیث و یشمل العلم حضوری، شامل علم حضوری هم بشود، علم حضوری جزئی داریم و علم حضوری کلی داریم. فل علم الکلی که علم العلم به معلولها من ذاتها الواجده من ذاتها کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف، تمام این معالی به نحو اعلا و اشرف در ذات علت موجوده. وقتی خداوند به خودش نگاه میکند علم کلی نسبت به همه اشیا دارد قبل الایجاد. فانه لا، حالا چه قبل الایجاد چه بعد الایجاد و چه مع الایجاد، میتواند این علمش علم کلی باشد که تغییر درش حاصل نشود. فانه لا یتغیر به زوال المعلول، با زوال معلول تغییر پیدا نمیکند. لو جاز علیه الزوال، اگرم زوال درش جایز باشد، مانند مجردات که درشون جواز جایز نیست، لذا لو امتنایی بود. ولی علم الجزئی کل علم الاله به معلوله ها، به معلوله داثر، به معلول متغیرش، الذی هو عین المعلول، این علم فعلی خداوند عین اون معلوله. اون قسم اولی علم ذاتی بود، علم کلی، این قسم دوم علم فعلی هست. هو عین المعلول فانه یزول به زوال المعلول، علم فعلی خداوندم درش تغییر باشد هیچ اشکالی ندارد، چرا؟ برای اینکه زائد بر ذات هست. الفصل الخامس فی انواع تعقل ذکروا ان العقل على ثلاثه انواع، احدها ان یکون عقلا بالقوه ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل، هیچ معقول بالفعلی را ندارد. ولا له شیء من المعقولات بالفعل لخلوه ان عامه المعقولات، که گفتیم این مرحوم بو علی میگه مادامی که متعلق به بدن باشیم ما علم عقل بالقوه داره، در اسفار جلد سوم صفحه 368 هم این مطلب اومده. از ثانی ان یعقل معقولا واحدا او معقولات کثیره بالفعل، اینکه عقل به تفصیل، تعقل به تفصیل داشته باشیم، اینکه تعقل بکنیم معقول واحدی یا معقولات کثیر را بالفعل ممیزن بعضها من بعضن، زیرش خط بکشین که بین اینها تمیز باشد، مرتبنده ها و هو العقل تفصیلی. از ثالث ان یعقل معقولات کثیرتا عقلا بالفعل من غیر ان یتمیز بعضها من بعضن، زیرش خط بکشین که دیگه این معلومات از هم تمیز پیدا نکنن، گرچه شما به تمام سجایای اون علم داریم، نه اینکه علم شما ابهامی باشد، ولیکن این معلولات از هم متمیز نیستن. مثل اینکه مجتهدی که قبل از اینکه تقریر بحث بکند به تمام سجایای علمش علم دارد، به نحو علم بسیط، تعقل بالاجماع. و انما هو عقل بسیط اجمالی ای اندماجی فیه کل تفاصیل، در اون تمام تفاصیل هست.
و مثل له به ما اذا سألک سائل عن عدت من المسائل التي لک بها علم فحذرک الجواب فی الوقت و انت فی اول لحظتن تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا علما یقینیا بالفعل. اون لحظه اول به همه اینها علم یقینی دارید ولی به نحو بساطت. لکن لا تمیز لبعضها من بعضن ولا تفصیلا و انما یحصل تمیز و تفصیل بالجواب، وقتی که تفصیل میکنین علم تفصیلی میشود. ولی میبینیم اینجا علم اجمالی اشرف از علم تفصیلی است. که انما عندک من بسیط العلم منبع، اون زیر منبع خط بکشین، این منبع همون شرافت علم اجمالی هست، که این علم اجمالی منبع برای علم تفصیلی هست. منبع اون تنبع و تجری منه از تفاصیل، که علم به تفصیل باشد. و یسمى عقلا اجمالیا و الذی ذکروه من التقسیم انما اوردوه تقسیما للعلم الحصولی، که بحث تعقل بود، گفتیم حتی در تخیل هم میتواند مطرح بشه و در حس هم میتواند مطرح بشه، اون دو قسم اخیرش البته. و اذا قد عرفت فی ما تقدم ان کل علم حصولی ینتهی الى علم حضوری کان من الواجب ان تتلقى البحث به حیث ينطبق على العلم الحضوری، شامل علم حضوری هم بشود، یعنی به عینهی همین علم حصولی بشود علم حضوری، یا اینکه اصلا ما بگیم جداگانه مثال برای علم حضوری بزنیم که ذات علت نسبت به معلولش میتواند علم اجمالی داشته باشد و نسبت به معلولش علم تفصیلی داشته باشد. فلا تغفل و کذا فی ما یجلو هذا البحث من مباحث العلم الحصولی، هرچی که تالوی تلوه این مباحث میاد از علم حصولی میتواند در علم حضوری هم مطرح بشود. و صلی الله علیه و آله و سلم.